تقریبا 5% از عرضه انرژی جهان رو کاهش داد با اون حمله ای که کرد علیه آرامکو. من فکر می‌کنم این مسئله در مورد تمام کشورهای جهان، نه فقط در خاورمیانه بلکه کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی و غیره، همه این رو قبول دارن. و من فکر می‌کنم ما اینجا که هستیم، این هفته که اینجا بودیم، ما تونستیم اطلاعاتی که در اختیار آمریکاست رو با اونها در میون بگذاریم و الان فکر می‌کنم اونها تازه متوجه شدن، تازه شگفت زده شدن که فهمیدن چقدر مشخصه این که ایران اصلا آمادگی نداره، جمهوری اسلامی ایران آمادگی نداره که مثل یک حکومت عادی، یک کشور عادی رفتار بکنه. و ما باید این رو بدونیم که کشور، اونا باید بدونن که کشور مصممه، ببخشید، دنیا میدونه که اونها میخوان، اونها این حمله رو انجام دادن ولی با استفاده از شیوه های عادیشون، از نیروهای نیابتیشون استفاده کردن. اونها باید بدونن که الان جهان میدونه که جهان بر علیه اونها به پا میخیزه و هم دست میشه. در واقع ما وقت زیادی رو صرف کردیم این هفته با اونها، در واقع هر روز با هم کار کردیم، با هم پیمانانمون، تا اطلاع بدیم، سعی کنیم که آمریکایی‌هایی که به ناحق در ایران بازداشت هستن، زندان شدن، آزاد بشن. من امیدوارم و دعا میکنم که پیشرفت کنم در این زمینه. از همتون سپاسگزارم. سفر خوبی به واشنگتن داشته باشین همتون.
بله، کنفرانس خبری مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا رو میشنیدیم با ترجمه همزمان از طریق صدای آمریکا در حاشیه 74مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مایک پومپو در این جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران حاضر در این کنفرانس خبری به سوالهای مختلفی در زمینه مسائل داخلی از جمله مسئله استیضاح احتمالی رئیس جمهوری آمریکا و ماجرای اوکراین اشاره کرد و خبرنگاری هم در مورد استفاده احتمالی سلاح شیمیایی از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سوالی پرسید که مایک پومپو گفت قصد نداره در مورد اقدامات احتمالی آمریکا در این زمینه بیش از بروز اون چیزی بگه. در مورد کره شمالی هم ابراز نظر کرد، اما در آخرین جملاتش در مورد ایران و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم گفت که با متحدان آمریکا سرگرم بررسی این موضوع هستند. در اینجا به نیویورک می رویم و با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. آقای فرهنگ، با درود خدمت شما. ابتدا میخوام ارزیابی شما را از کلمات و از حرفهای آخر نهایی آقای مایک پومپو در مورد ایران و زندانیان آمریکایی در ایران و همچنین مسئله حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بپرسم. با درود.
به هر حال اینها اتهامات یا واقعیاتی است که قبلا گفته شده و هر تمه اعتراضاتی که به گرفتن زندانی کن به طور کلی سیستم گروگانگیری که ایران داره، این حرفایی که واقعا مطرح شده نهادهای حقوق بشری مطرح میکنه. ولی واقعیت امر اینه که دولت ترامپ از نظر دفاع از حقوق بشر کارنامه به اصطلاح معتبری نداره، به این دلیل که روابط آمریکا با مصر، با عربستان سعودی، با کشورهای عربی خلیج فارس روابط عادی و دوستانه است و در همه این کشورها مدنیتی وجود نداره مثل ایران. رژیم ایران یک رژیم مذهبی شبه فاشیستی است مثل رژیم های دیگه. یعنی تمام این رژیم ها استبدادی هستند و به حقوق بشر و به اصطلاح معیارهای یعنی مدنی هیچ ارزش و اهمیتی نمیدن. بنابراین به طور کلی آمریکا به استثنا نیست. همه کشورهای دنیا موقعی که دفاع از حقوق بشر هماهنگ باشه با منافع امنیتی و اقتصادی خودشون ازش دفاع میکنن. ولی هر وقت که اختلافی، تضادی بین دفاع از حقوق بشر و دفاع از منافع امنیتی و اقتصادی باشه، مسائل حقوق بشر و مدنی به طور کلی به حاشیه میره. این یه واقعیتیه که حتی در دوره اوباما هم همین بود. در اون مورد هم نباید به هیچ وجه اختلاف اساسی در عمل کرد بین دولت آقای ترامپ و اوباما وجود نداره. اما در رابطه با مسئله خاصی که اگر برجام رو در نظر بگیریم و بگیم که امید ایرانیان اینه که از جنگ جلوگیری بشه، یعنی نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، این اختلافی که بین ایران و آمریکا پیش اومده در واقع وضعیت نه جنگ و نه صلحه، و هر طرف یک طرف باید نوعی نرمش نشون بده، نوعی امتیازی به دیگری بده که بتونه مشوق مذاکره باشه، که حداقل مسئله برجام، یعنی مسئله‌ای که این تقابلی که ایجاد شده بین ایران و آمریکا که خطر استفاده از گزینه نظامی هست درش، مسئله اساسی در حال حاضر اونه. وگرنه اختلافات اساسی بین رژیم ایران و سیاست خارجی ایران که ایدئولوژیکه و به طور کلی در منطقه توسعه طلب با آمریکا، اختلافات اساسی با آمریکا و عربستان سعودی و اسرائیل و غیر ذالک داره که اونها با این نوع گفتگوها قابل حل نیست. اما مسئله برجام، اگر طرفین بتونن مذاکره بکنن، میتونه از جنگ جلوگیری بکنه.
بله، سپاس آقای فرهنگ. در اینجا در البته در مورد برجام باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. در اینجا اگر اجازه فرمایید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه میشیم. آقای حسینی فرد با درود. ابتدا در مورد همین موضوع حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از شما میخوام بپرسم، که مایک پومپئو در صحبتاش اشاره کرد و گفت که در این مورد با متحدان آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند. حال شما بفرمید، خواهش میکنم ارزیابی شما رو در این مورد بشنوید.
بله، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا و درود بر آقای فرهنگ. تا اونجایی که به این صحبت برمیگرده، خب به نظر میاد که آمریکا تا حدودی مثبت بوده این کارنامه، این مذاکرات فشرده‌ای که ظرف دو سه روز پیش برده، از جمله همین که اروپایی ها تردید خودشون رو گذاشتن کنار و اون بیانیه رو دادند بدون اینکه حتی سازمان ملل نتایج تحقیقاتش رو بده بیرون. یعنی اینکه آمریکا عربستان در موضع بسیار قوی تری قرار گرفتن. خب میدونیم که اولین چیز عملیش هم این بوده که عربستان و امارات اون تعلل و تردیدهای خودشون رو گذاشتن کنار و به ائتلاف دریایی آمریکا پیوستند. آمریکا یا احتمالا انتظار دارن که بیش از پیش اصلا اروپا در رابطه با فشار بر ایران و اینی که برجام رو از برجام مقدار دوری بگزینند با آمریکا همکاری بکنه. همین که امروز همین یک ساعت گذشته آژانس گزارش تازه‌ای داده بیرون در رابطه با استفاده ایران از نسل جدید سانتریفیوژها و نقض دوباره برجام رو متذکر شده، این رو هم احتمالاً خب برای اروپایی‌ها خبر خوبی نیست که بخوان در کنار ایران بایستند. از این جهتش خب آقای پومپئو هم این دستاوردهایی که از نظر خودشون در آمریکا در چارچوب روابطشون به اروپا به دست آوردن رو مورد اشاره قرار داد. هم در نظرم بگیریم که اصولا اروپا آمریکایی‌ها تو دو مثلا حرکت موازی دارن. از یک طرف دارن بیش از پیش روی روسیه و چین به عنوان کشورهایی که پشت ایران وایسادند فشار میارن. ما دیروز صحبت خود آقای پومپئو رو شنیدیم که دارن میرن که شرکت‌های چینی رو که به نوعی در ارتباط با فروش و خرید نفت از ایران هستن رو بیش از پیش زیر فشار بگذارند. همین امروز خب آقای پومپئو از تحریم شرکت‌های روسیه که دارن با سوریه همکاری میکنن به عنوان متحد دیگه ایران صحبت کرد. یعنی هم تو به طور مستقیم فشار رو خود ایران گذاشتن و هم فشار رو گذاشتن روی متحدان ایران. معاون وزارت خارجه آمریکا همین روزهای گذشته در لبنان بود که بیش از پیش مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور رو از همکاری با حزب الله باز بداره. در بودجه سال 2020 آمریکا یک مبلغی رو در نظر گرفتن که کمک کنن به اردن که اون بتونه برق عراق رو تامین بکنه، که عراق به عنوان متحد ایران از برق ایران بی نیاز بشه و آمریکا بتونه بیشتر روش حساب بکنه، از ایران جداش بکنه عراق رو. احرام های متفاوتی رو در آن واحد دارن پیش میبرن. لزوما وضعیت به سود ایران در با این شرایطی که به خصوص در سازمان ملل هم هیچ گشایشی حاصل نشد و تلاش های اروپا یا تلاش های آقای مکرون هم به نتیجه نرسید و با صحبت های امروز آقای خامنه ای که حتی مثلا با اروپا هم بیش از پیش در افتاد و اونرا هم دشمن اعلام کرد، به نظر میاد که کار بیشتر زار میشه و مشکلات پیچیده تر خواهد شد.
سپاسگزارم آقای حبیب حسینی فرد. با آقای منصور فرهنگ همراه میشیم. آقای فرهنگ، آقای پومپئو دیروز در صحبتاش گفته بود که آمریکا در غرب البته ابراز خرسندی کرده بود از مذاکراتشون با همتایانش و گفته بود امیدواریم که به دنبال یک راه حل صلح‌آمیز با جمهوری اسلامی هستیم و امیدواریم که در این مسیر قرار بگیریم. اما آیا شما فکر میکنید چنین امکانی وجود داره در آینده نزدیک ایران و آمریکا بتونن با همدیگه به یک راه حل صلح‌آمیز برسند و مذاکره ای آغاز بشه؟
ببینید وقتی راجع به تقابل بین ایران و آمریکا صحبت میکنیم دو موضوع کاملا متفاوت مطرحه، همطور که پرزیدنت اوباما هم دو یکی مسئله نفوذ ایران در منطقه است، توسعه طلبی ایران و به طور کلی نفوذ ایدئولوژی گروه های شیعه در این سه چهار کشور. این مسئله نیست که با گفت و شنود یک بار یا دو بار حل بشه، این رقابت ادامه پیدا میکنه و این رقابت تردیدی نیست که با گذشت زمان ایران همونجوری سرش به سنگ خواهد خورد که کشورهای دیگه ای که میخواستن انقلاب صادر بکنن، مثل روسیه، مثل چین، مثل کوبا. بنابراین این یه واقعیت غیر قابل انکاریه که حتی این انقلاباتی که اتفاق همیشه فکر میکنن که یه رسالتی دارند که میخوان این انقلاب رو بیرون ببرن، که از اولم خمینی میگه و این انقلاب کالا نیست که صادر بشه و از اون جهت گذشت زمانه که ایران رو به طور اجتناب ناپذیر با این واقعیت روبرو میکنه و البته مقاومت‌های زیادی هم از طرف کشورهای منطقه و آمریکا و غیر ذلک خواهد بود که برای ایران بسیار بسیار هزینه ساز و سنگینه. ولی مسئله مهمی که وجود داره مسئله برجامه و اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا نمیخوان ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه. این مسئله به کلی جداست از اینکه نفوذ ایران در عراق چیه، در لبنان چیه، در غیر بقیه سوریه چو یمن و غیر زاره. در اینجاست که اگر ایران بخواد به مذاکره بدون قید و شرط رو بپذیره، از نظر ایران این نوع تسلیم به خواست آمریکاست، نه به عنوان اینکه من خوب و بدش رو بخوام بگم، به عنوان یه واقعیت. از نظر رژیم ایران، ماهیت رژیم ایران، ارتباطش با پایه اجتماعی که داره، شعارهایی که در این 40 سال داده، بسیار بسیار بعیده که ایران بیاد تسلیم بشه.
سپاسگزارم آقای فرهنگ. ببخشید آقای منصور فرهنگ، خیلی عذر میخوام ازتون. سخنرانی در واقع به کنفرانس خبری حسن روحانی داره آغاز میشه، اگر امکان داره با ایشون رو بشنویم که چه میگوید و پس از اون دوباره با شما و آقای حبیب حسینی فرد برای تحلیل و بررسی همراه خواهیم شد. بله شنوندگان گرامی، اکنون حسن روحانی در سالنی دیگر در آن سوی نیویورک کنفرانس خبری خودش رو در حال آغاز کردن هست، پشت میز کنفرانس نشسته ایشون و در حال اکنون خبرنگاران و عکاسان در حال عکس گرفتن از او هستند و هنوز اما او سخن خودش رو شروع نکرده. ما در ارتباط زنده و مستقیم هستیم با محل این کنفرانس و سخنان او را تا لحظات دیگه خواهیم شنید و همچنان ایشان در حال سکوت و عکاسان در حال عکس برداری. به هر حال این کنفرانس خبری حسن روحانی در حدود نیم ساعت پس از کنفرانس خبری مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در یک سوی دیگه از نیویورک برگزار داره میشه. با تأخیر روحانی سخنانش را آغاز کرد.
I am very happy that this year as well.
ظاهراً این با ترجمه انگلیسی است، همکاران من در بخش فنی و اتاق فرمان در حال کار هستند تا وصل کنند این گوشی رو، در واقع میکروفون ها رو، به بخش اصلی و به زبان فارسی بشنویم. تا این کار انجام میشه من از شما تقاضا دارم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. کنفرانس خبری حسن روحانی رو در حاشیه 74th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پی میگیریم و شاهدش هستیم و تا لحظات دیگر امید دارم که بتونیم به زبان فارسی این کنفرانس رو پخش کنیم. به هر حال در این حال دو تن از تحلیلگران